بسم الله الرحمن الرحیم. مکاسب استاد سید حسین هاشمیان، جلد سوم، الکلام و فی شروط المتعاقدین،
صفحه 315.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. و ما ذکرناه و ان کان جاریا فی التوریه الا ان الشارع رخص فی ترک التوریه بعد عدم امکان التفسی به وجه آخر لما ذکرنا من ظهور النصوص و الفتاوا. خاطر مبارک دوستان باشه، در جلسه گذشته تو لکن الانصاف وسط صفحه قبل تا اینجایی که بحث امروزمون هست، یه مطلبی رو مرحوم شیخ انصاری در مورد غیر توریه فرمود و اون مطلب این بود که اگر کسی امکان تفسی به غیر راه توریه براش میسر باشه، مثلا بهش گفتن زنتو طلاق بده و الا بچه تو میدوزیم، این میتونه دست زن و بچهشو بگیره مهاجرت کنه، با فرض اینکه مهاجرت هم براش ضرری ندارد. خب این آقا اگر امکان تفسی و فرار کردن و تخلص از اون ضرر رو داره به غیر راه توریه، ایشون در لکن الانصاف فرمود که این آقا دیگه مکره نیست، اکراه صدق نمی کنه، بلکه مختاره، یعنی دلش میخواد میتونه طلاق بده، دلش هم میخواد میتونه مهاجرت کنه، این مختار. حالا دوستان خوب عرضم رو دقت کنید، ایشون در ما ذکرناهم میفرماید که این حرفی که دیروز ما در غیر توریه گفتیم، جایی که امکان تفسی به غیر راه توریه وجود داره، این همین حرف رو ممکنه یک کسی در توریه هم بزنه، بگه آقا چه فرقیش بین توریه و عدم توریه؟ خب توی توریه هم اگر طرف واقعا امکان تفسی از طریق توریه را دارد، در واقع این آقا مختار است که زنش رو واقعا طلاق بده یا نه زنش رو با توریه طلاق بده که طلاق واقع نشه. اما وقتی که واقعا بدون توریه طلاق داد، خودش انتخاب کرده دیگه، پس در واقع دیگه اکراه صدق نمی کنه اونجا هم، اونجا هم میشه اختیار. پس چرا شما حرف دیروزتون لکن الانصاف مربوط بود به تفسی از غیر راه توریه؟ خب این حرفتو توریه هم باید بزنید. مرحوم شیخ انصاری در بحث امروزمون میخواد دو تا مطلب رو ذکر بکنه. مطلب اول این است که ما اگر توریه رو از غیر توریه در لکن الانصاف جلسه گذشته جدا کردیم، میدونی به چه دلیل بود؟ به این دلیل بود که توریه رو خود شارع مقدس جداش کرده، یعنی بین توریه و غیر توریه شارع فرق گذاشته. از کجا میگیم شارع فرق گذاشته؟ ایشون میفرماد ما دیروز گفتیم ظاهر نصوص و فتاوا این است که شارع اجازه داده که شما توریه نکنید. ظاهر نصوص و فتاوا این نیست که اگر توریه امکان پذیر باشه شما حتما باید توریه کنی، شرطش عجز از توریه است. نه، شرطش عجز از توریه نیست، شما اگر امکان توریه هم داری بازم توریه لازم نیست. و ما دیروز عرض میکردیم بعیده کسی نصوص و فتاوا رو بخواد حمل کنه بر صورت عجز از توریه. بعدم یه روایت رو دوستان ایشون به عنوان نمونه ذکر میکنه، در جریان عمار یاسر و پدر بزرگوارش و مادر بزرگوارش، مشرکین اومدن عمار یاسر پدرش و مادرش رو اکراه و اجبار کردن بر چی؟ بر این که کفر بگن، کفر به زبان جاری کنن. یاسر و سمیه که پدر مادر عمار بودن این حرف گوش نکردن و چون گوش نکردن زیر شکنجه از بین رفتن، جانشون رو در این راه دادن. اما عمار کفر زبانی به زبان آورد، اظهار کفر کرد، اما بعد با گریه رفت خدمت رسول خدا گفت آقا جان من دلم نمیخواست این کار رو انجام بدم، اما دیدم اینا به قصد کش دارن شکنجه میدن، واقعا اگر من این کارو نمیکردم مثلا کشته میشدم. به زبان اظهار کفر کردم، گریان و نالان از این که یه همچی کاری رو کرده خدمت رسول خدا رسید. حضرت وقتی این حرف رو شنید آیه نازل شد، آیه فرمود من کفر بالله من بعد ایمانهی، این عذاب سخت داره، الا من اکره و قلبه مطمئنان بل ایمان، الا من اکره و قلبه مطمئنان بل ایمان، یعنی اگر کسی اظهار کفر بکنه به زبان به اجبار مشرکین اما در دلش ایمان باشه این اشکال نداره. ولذا پیغمبرم بهش فرمودن تو از این به بعد اگر اومدن سراغت اجبارت کردن اکراهت کردن بر کفر گفتن، کفر بگو به زبان جاری کن. اما پیامبر اکرم گفتن به زبان جاری کن، هیچ حرفی هم از توریه نزدن. این که هیچ حرفی از توریه نزدن انگار معلوم میشه توریه کردن لازم، آخه توریه دوستان با راه فرار دیگه فرق میکنه. توریه تو اینجور موارد عمدتا امکان پذیره، فقط ممکنه طرف بلد نباشه، خب باید بهش یاد بدی. و الا توریه یه قصد درونیست دیگه، طرف زوجتی طالق رو میگه، انت طالق رو میگه، به تو رو میگه، اشتری تو رو میگه، اما قصد اخبار میکنه، قصد انشاء نمیکنه، این میشه توریه. توریه به یه قصد برمیگرده دیگه، یه چیزی نیست که بگیم امکان پذیر نیست، مگه طرف بلد نباشه، مگه طرف جهل داشته باشه، و الا معمولا توریه امکان پذیر. اما پیغمبر با اینکه میدونه این بیچاره نالان و گریان اومده پیشش حرفی از توریه نزدن، اگه با توریه میشد مشکل رو حل کنه خب پیغمبر بهش میگه آقا تو توریه کن، اما حرفی از توریه نزنه. و این نشان دهنده این است که توریه کردن لازم نیست ولو امکان توریه هم باشه. اینو بخونیم تا برسیم به بحث بعدیمون. نگاه کنید و ما ذکرناه، دوستان مراد از ما ذکرناه مطلب لکن الانصاف دیروز تا اینجاست. دوستان اون چه ما در مازکرناه گفتیم چی بود؟ این بود که اگر امکان تفسی از طریق غیر توریه وجود داشته باشه دیگه اکراه صدق نمی کنه. ایشون می فرماد اون چه ما ذکر کردیم در لکن الانصاف به بعد و امکان جاریان فی توریه، همون حرف عیناً توی توریه هم جاری میشه، اگر چه تو توریه هم هست، الا ان شارع رخص فی ترک توریه، خود شارع ما از روایات و فتاوا و نصوص و مثل روایت عمار استفاده میکنیم، خود شارع عرض کنم اجازه داده که ما توریه نکنیم ولو توریه امکان پذیر باشه، خود شارع مجاز دانسته است و اجازه داده در ترک توریه بعد عدم امکان تفسی به وجه آخر، یعنی بعد از این که امکان تفسی به وجه دیگر نباشد، چون اگر به وجه دیگری غیر از توریه امکان تفسی باشه دیروز عرض کردیم اینجا دیگه اکراه صدق نمی کنه، اونو بذارید کنار، اما تو خصوص توریه شارع اجازه ترک توریه رو داده. خب حالا از کجا میگه آقای شیخ انصاری که شارع اجازه ترک توریه رو داده؟ میگه لما ذکرنا من ظهور نصوص و الفتاوا، چون ما دو صفحه پیش گفتیم دوستان این لما ذکرنا بر میگرده به صفحه 313 سطر 3 به بعد، همین دو صفحه پیش ها گفتیم الذی یظهر من النصوص و الفتاوا عدم اعتبار العجز عن التوریه لان حمل عموم فلان و فلان و فلان بعید جدا. ایشون میفهمد لما ذکرنا من ظهور النصوص و الفتاوا، ظهور نصوص و فتاوا این است که توریه لازم نیست و بعید است و بعده، این بعده را عطف کنید به ظهور، بعید است ما حمل کنیم بر صورت عجز از توریه این نصوص و فتاوا رو. مع این مع دوستان یه دلیل دیگره، مع ان العجز انها، عاجز بودن از توریه لو کان معتبرن عند الشارع، اگر شارع عجز از توریه رو شرط میدونست، خب لاشیر الیها فی تلک الاخبار الکثیره، باید اشاره میکرد تو این اخبار کثیره ای که مجوز حلف است کاذبن. اخبار کثیره ای که میگه شما میتونی قسم دروغ بخوری عند الخوف، شما میتونی قسم دروغ بخوری عند الاکراه، خب یه حرفی هم از توریه میزد، میگه اگه میتونی توریه کنی قسم دروغ بدون توریه نخور، اقلا توریه کن. و حالی که این روایات هیچ کدوم یه حرفو نزدن، خصوصا در قضیه عمار و ابوی، پدر و مادر عمار، حیث اکره علی الکف، عمار و پدر و مادرش اکراه بر کفر شدن. دوستان اکراه علی الکفر یعنی اکراه علی ابراز و اظهار کفر، چون اجبار بر کفر که امکان پذیر نیست که، نهایت میتونه بده تو کفر رو به زبان جاری کن ولی دلشو که نمیتونه عوض کنه که. پس اکراه، اکراه بر اظهار کفر بود. فعبا ابوا، پدر و مادر عمار ابا کردن، امتناع کردن، فقتلا، تو این را هم شهید شدن. اما و اظهر للمشرکین لهم، یعنی للمشرکین، اظهار کرد برای مشرکین عمار ما ارادو، اون چرا که اراده کرده بودن اظهار کرد، یعنی به زبان کفر گفت. اما بعدش چیکار کرد؟ فجاء باکیان الی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، باکیان اومد خدمت رسول خدا، بعد آیه نازل شد، فنزلت الآیه من کفر بالله من بعد ایمانه، در از حیث معنا مثلا فلهو عذاب علیم، اگر کسی کفر ببرزد به خدا بعد از ایمانش عذاب علیم داره، جاش تو جهنمه، الا من اکره و قلبه مطمئن من بیمان، مگر یک کسی مثل عمار باشه که اجبارش کردن اما قلبش پر از ایمانه، دلش پر از ایمانه، این اشکال نداره. ولذا رسول خدا بهش فرمونن، فقال له رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان عادوا علیک فعود، اگه برگشتن به تو تو تکرار کن، یعنی اگه دوباره اجبارت کردن شما میتونی کفر زبانی بگی، اشکال نداره. اما ولم ينبه على التوريه، اما توجه ندادن عمار رو بر توریه کردن، بهش نگفتن آقا تو، عرض کنم خدمت شما، اگه میتونی توریه کنی باید توریه کنی، این رو نگفتن. فان التنبيه في المقام و الا لم يكن واجبا، یه لحظه حواستون به من باشه، این دو سطر رو توضیح بدم، یه لحظه حواست به من باشه، من از شما سوال میکنم، اگر تنبیه، اگر عرض کنم توریه بر عمار واجب بوده، یعنی اگر میتونست توریه بکنه باید توریه میکرده، با فرض وجوب توریه آیا تنبه رسول خدا بر توریه به عمار واجب بوده یا واجب نبوده؟ ها؟ ببینید دوباره سوال میکنم، با فرض این که عمار لازم بوده چیکار کنه؟ لازم بوده که اگه میتونه توریه کنه توریه کنه، با این فرض آیا لازمه پیغمبر اکرم بهش توجه بدن بگن آقا تو اگه میتونه توریه کنی توریه کن، این واجبه یا واجب نیست؟ شیخ انصاری میگه واجب نیست. میدونی چرا واجب نیست؟ علت عدم وجوبش دوستان اینه که عمار التفات به توریه نداشته و با فرض وجوب توریه، توریه بر کسی واجب است که التفات داشته باشه، کسی که التفات ندارد توریه بر او واجب نیست، و چون توریه برش واجب نیست توجه دادن پیغمبرم واجب نیست. نگید آقا از باب ارشاد جاهل واجبه ها، چرا؟ چون این موضوعه، ارشاد جاهل مال احکامه. مثال زدم دیروز پریروز براتون، اگر کسی میداند رو به قبله، عرض کنم بول کردن و قائد کردن حرامه، رو به قبله و پشت به قبله حرامه، اینو میدونه، اما یه جایی رفته تو هتلی دستشویی رو به قبله است، مثل مکه و مدینه رو به قبله است، اما یه التفات نداره، با اینکه حکم و بلده اما موضوع رو نمیدونه. سوال بر من و شما لازمه متوجهش کنیم یا نه؟ چرا جواب نمیدید؟ واجب نیست دیگه، لازم نیست ما توجه بهش بدیم که آقا این دستشویی رو به قبله است، چون او الان فعل حرام انجام نمیده، حکم رو هم بلده، ارشاد جاهل هم نیست، چون ارشاد جاهل مال حکمه، نه اینکه موضوع التفاتم نداره واجب نیست. ولذا ببینید میگه فإن التنبیه فی المقام و الا لم یکن واجبا، قبول داریم این واجب نیست. چرا؟ چون موضوع حکم نیست که بگیم ارشاد جاهله. از اون طرفم چون عمار التفات به توریه نداشته، آخه اگر التفات به توریه داشت و توریه کرده بود که دیگه جاء باکیان معنا نداشت، معلوم میشه التفات نداشته. چون او التفات نداشته واجبم نبوده پیغمبر التفات رو بهش بده، توجه بهش بده. پس تنبیه در مقام و الم یکن واجبا الا انه لا شک فی رجحانه، اما شکی نیست که توجه دادن به او رجحان داره. میدونی چرا رجحان داره؟ چون یه غمی از غمهای عمار این توجه دادن کم میکرد. آخه عمار بیچاره بگید گریان اومد خدمت رسول خدا، اگر حضرت بهش توجه میدادن واقعا توری مشکل رو حل میکرد، بهش توجه میدادن میگفتن اگه تو توریه بکنی هیچ مشکلی نداره، مشکل جاییه که تو توریه نکنی. خب اینو توجه بهش میدادن عمار یه نفس راحت میکشی. قطعا این رجحان داره. ولذا میگه فإن التنبیه فی المقام و الا لم یکن واجبا. چرا لم یکن واجبا؟ ولو اصل توریه رو ما واجب بدانیم، برای عمار این واجب نبود که پیغمبر بهش تنبه بده، چون توریه منوط به التفاته، لذا با عدم التفات برای عمار چیزی واجب نبود و چون واجب نبود تنبه بر اون هم واجب نبود. و الم یکن واجبا الا انه لا شک فی رجحان تنبیه خصوصا من النبی صلی الله علیه و آله و سلم به اعتبار شفقته علی عمار. یعنی حضرت باید این محبت رو به عمار میکردن، یه ارتباط عاطفی بین پیغمبر و عمار حاصل شده بود. گریان اومد خدمت رسول خدا و علمهی، ضمیر رو بزنید به پیغمبر اکرم، پیغمبرم میدونستن به کراهت تکلم عمار به الفاظ الکفر من دون توریه، پیغمبر میدونستن که عمار خوشش نمیاد بدون توریه الفاظ کفر رو به کار ببره. اگر به او میگفتن تو توریه کنی دیگه هیچ مشکلی نداره، عمار یه نفس راحت میکشید. پس رجحان داره، خوب بود پیغمبر میگفتن، و از این که نگفتن معلوم میشه اصل توریه واجب نبوده، اصل توریه واجب نبوده. کم آلا یخ
مثلا مگه اینجا الان خوبی ما عمار میدونستن که واجبه؟
نه ببینید الان فرض این است که یه همچه حکمی وجود نداره.
بله
اگر واجب بوده و او جاهل بوده از باب ارشاد و جاهل واجب بوده بگن، و اگه اونجوری بود که مشکل حل بود دیگه، پس حالا که نگفتن معلوم میشه واجب بود. ببینید این و الا لم یکن واجبا، یعنی ولو شما
التفات فرمودید، من خیلی متوجه شدم جواب شما نشد، التفات فرمودید، التفات
نکردید. ببینید توجه بکنید، عرض ما این بود، میگم آقا شما فرض بکنید که توریه بر عمار واجب بوده، توریه بر عمار واجب بوده، میخوایم ببینیم آیا حالا که توریه بر عمار واجب بوده پیغمبرم باید توجه میدادن به این توریه یا نه. یه وقت شما میفرمایید توریه واجب بوده و عمار این حکم شرعی را نمیدانسته، خب اینجا که باید پیغمبر توجه میدادن و چون توجه ندادن معلوم میشه واجب نبوده. این یه صورت، بذاریدش کنار، همین صورت که شما فرمودید. صورت دوم، توریه واجب بوده و عمارم اصل توریه رو میدونسته که واجبه اما توجه نداشته. چون توجه نداشته جاء باکیان الی رسول خدا، چون آخه اگر توریه میکرد و مشکلی نداشت که دیگه لازم نبود باکیان بیاد فیشر میومد داستان تعریف میکرد، میگو به من گفتن، قهقه هم میخندید، میگو آقا به من گفتن کفر بگو، منم عرض کنم یه چیزی گفتم که دو پهلو باشه که اینا نفهمن کفر نیست، واقعا کفر نگفتم، من توریه کردم. این که میگه جاء باکیان معلوم میشه التفات نداشته در فرض علمش. ایشون میفرماد اینجا و الا لم یکن واجبا، چرا واجب نیست؟ چون ارشاد جاهل نیست، چون حکم میدونسته با این فرق. از اون طرفم التفات چون نداشته، التفات دادن به او در موضوعات هم واجب نبوده، اما بالاخره رجحان که داشته که، و این که رجحان داشته اما پیغمبر حرفی نزدن، این دلالت بر این است که اصل توریه واجب نبوده. شیخ میخواد چه کار کنه؟ میخواد آخر کار اثبات کنه که اصل توریه واجب، از این روایت استفاده میشه که اصل توریه واجب نبوده، چون یا شما میفرمایید آقای عمار اطلاع داشته از وجوبش، یا میگید اطلاع نداشته. اگر اطلاع نداشته از باب ارشاد جاهل باید میگفتن که نگفته، اگر اطلاع عرض کنم داشته و التفات نداشته که این بحثا پیش میاد. خب بریم سراغ بحث بعدی. دوستان بزرگوار، این حاضا و لاکه چی میخواد بگه؟ یه لحظه خوب حواستو بده به من، یه لحظه خوب حواستو بده به من. ببینید دوستان، بحثی که امروز از ما ذکرنا تا اینجا مطرح کردیم، میخواست بین توریه و غیر توریه فرق بگذاره، اما فرقی که گذاشت از جانب شارع بود. گفت فرقی به نظر ما بین توریه و غیر توریه نیست، و ما ذکرنا و ما ذکرنا و ما ذکرناه و امکان جاریان فی توریه، یعنی همون حرفی که تو غیر توریه زدیم تو توریه من، الا اینکه چیکار کنیم؟ شارع فرق گذاشته بین این دوتا، یعنی بندش کرد به کی؟ به شارع مقدس. حالا در هازا ولکن الاولا میخواد بگه آقا اگر شارع هم نمی گفت، باز میشد یه جورایی ما بین توریه و غیر توریه فرق بگذاریم، یعنی دیگه بندش هم به شارع نکنیم. ظهور روایات، ظهور فتاوا، روایت عمار، همه اینا رو بذار کنار، اصلا میخوام واقعا ببینیم بین توریه و عدم توریه فرق هست یا نه. ها ایشون میفهمد ممکنه ما بین توریه و عدم توریه به نگاه فقهی جدای از اون ظهور نصوص و فتاوا و روایت عمار و امثال اینا فرق بگذاریم. چطور فرق بگذاریم؟ ببینید دوستان، خوب عرضم رو دقت کنید، خوب عرضم رو دقت کنید. آقایون فقها یه شرطی رو مطرح کردن برای اکراها، یه شرطی رو مطرح کردن، گفتن در تحقق اکراه ما یه شرط داریم. شرطمون چیه؟ من این شرط رو اینجا می‌نویسم: علم یا ظن مکره به این که اگر امتناع کند ضرر متوجه او می شود. یه مقدار تحلیل کنید این عبارت رو. می دونید فقها چی گفتن؟ گفتن آقا این آقا رو که اجبارش میکنن، اکراهش میکنن که فلان کار رو انجام بده، در صورتی میتونیم بگیم مکرهه، در صورتی میتونیم بگیم اکراه صدق کرده، که علم یا ظن داشته باشه آقای مکره به این که اگر امتناع کنه ضرر متوجه میشه. باید بدونه که اگر امتناع کنه ضرر متوجه میشه. این امتناع دوستان امتناعه چه صورته؟ آیا امتناع واقعی است یا امتناع به نظر مکره؟ باز یه تأملی بکنید. ببینید آقا، یه وقت هست ما میگیم آقا این که آقایون گفتن علم یا زن داشته باشیم به این که مکره اگر امتناع بکنه ضرر متوجه میشه، مکره علم یا زن داشته باشه به این که اگر امتناع کنه ضرر متوجه میشه. این امتناع یعنی چی؟ یعنی امتناع واقعی یا امتناع به اعتقاد مکره؟ قطعا دومیه. چرا؟ چون اون بابایی که مکره هست و شمشیر دستشه و میخواد ضرر بزنه، کار به واقع نداره، به اعتقاد خودش کار داره. او به اعتقاد خودش اگر امتناع صورت گرفته باشه شمشیر رو میزنه، اگر امتناع صورت نگرفته باشه شمشیر رو نمیزنه. پس اون چه که ملاکت امتناع به نظر بگو مکره است، به اعتقاد مکره. یعنی مکره و اجبار کننده و اکراه کننده به اعتقاد خودش نگاه میکنه، کار به واقع نداره. تا اینجا اومدی با من؟ حالا دوستان بزرگوار، این امتناع به اعتقاد مکره اینو بذارید اینجا، یعنی علم یا ظن مکره به این که امتناع به نظر مکره اگر اتفاق بیفته ضرر متوجهش میشه. ایشون میفرماد با این بیان، با این بیان اگر طرف، اگر مکره، این شخصی که اجبارش کردن ها، امکان تفسی از طریق توریه رو داشته باشه، با این که امکان تفسی داره اما بازم اکراه صدق میکنه، اما اگر امکان تفسی از طریق غیر توریه رو داشته باشه اصلا اکراه صدق نمیکنه. یعنی فرق این آقایی که راه فرار داره از طریق توریه و اون آقای دیگری که امکان فرار داره از غیر طریق توریه این است که به اونی که از طریق توریه راه فرار داره مکره صدق میکنه، اکراه صدق میکنه، اما نسبت به این اکراه صدق نمیکنه. چرا؟ دوستان بزرگوار خوب دقت کنید، این آقا، آقایی که امکان فرار از طریق توریه رو داره، چه توریه کند چه توریه نکند در اعتقاد مکره هیچ تأثیری نداره. قبول داری یا نداری؟ دقت کن، منی که دارم صیغه بعتو رو میخونم، چه بعتو رو به قصد انشا بخونم چه بعتو رو به قصد اخبار بخونم و توریه کنم، تو اعتقاد این آقایی که شمشیر دستشه فرق میکنه یا نمیکنه؟ فرق نمیکنه. اون نمیفهمه اصلا من توریه کردم یا نه، آخه توریه مخفیه، قصده. پس چه توریه کنم چه توریه نکنم تو امتناع یا عدم امتناع به اعتقاد مکره هیچ تأثیری نداره، لذا اکراه صدق میکنه ولو من امکان تفسی دارم. اما دوستان کسی که میتونه امکان تفسی براش هست از غیر طریق توریه، مثلا میتونه به جای این که زن و بچه شو طلاق بده زن و بچه شو دستشو بگیره از اینجا فرار بکنه، اونجا میگیم اگر امکان تفسی داره اصلا اصل اکراه صدق نمیکنه. چرا؟ چرا اصل اکراه صدق نمیکنه؟ چون این آقا اگر طلاق بده و امتناع نکنه ضرر متوجه او نمیشه، اگرم طلاق نده ضرر متوجه او نمیشه، میتونه فرار کنه. یعنی او میتواند با فرار کردن خودش هم دچار طلاق نشه، کمکم کنید، هم از ضرر فرار بکنه. ولذا دوستان در واقع میخوایم اینطور بگیم، نسبت به امکان تفسی از طریق توریه لازمه این امتناع، یعنی امتناع به نظر مکره، لازمه این امتناع وقوع ضرر هست، اما در فرض امکان تفسی از طریق غیر توریه لازمه امتناع وقوع در ضرر نیست. میتونه امتناع بکنه در این حال به ضررم دوچار نشه، فرار کنه، با فرار خودش هم امتناع کرده طلاق نداده، هم چی شده؟ دوچار ضرر نشده، بچهش از منسه ندوزیدن. اما تو توریه این صدق نمی کنه. نگاه کنید عبارت رو، هازا ولکن الاولا، ولکن الاولا، لکن بهتر اینه ان یفرق بین امکان تفسی به توریه و امکان تفسی به غیر توریه. زمیرا رو درست برگردون، ممکنه بهتر اینه که اینطور بگیم که فرق وجود داره بین امکان تفسی به توریه و امکان تفسی به غیر توریه. چطور فرق بگذاریم؟ ان یفرق به تحقق قید یفرق است، به تحقق الموضوع فل اول دون الثانی. ببین آقا تمام حرف جناب شیخ اینه، ادعاش اینه، میگه موضوع اکراه در اولی که امکان تفسی به توریه هست اونجا این موضوع محققه، یعنی ولو طرف امکان تفسی از طریق توریه را دارد اما بازم اکراه صدق میکنه. دون الثانی یعنی نه اونجایی که امکان تفسی به غیر توریه را دارد، اگر امکان تفسی به غیر توریه را داشته باشه صدق موضوع اکراه نمیکنه. خب حالا این ادعا رو چجوری اثباتش میکنی؟ میگه لان الاصحاب وفاقا لشیخ فی المبسوط ذکروا من شروط تحقق الاکراه، اصحاب ذکر کردن از شروط تحقق اکراه. چی رو ذکر کردن؟ همینی که پایتخت بالا نوشتم، ان یعلم او یظن المکره، مکره یا علم داشته باشه یا ظن داشته باشه. به چی؟ به این که انه لو امتنع مما اکره علی وقع فی ما توعد علی، به این که اگر امتناع بکنه از کاری که بهش گفتن و اکراه شده بهش، واقع میشه در ضرری که تهدید شده به اون ضرر. این شرطه. یعنی من وقتی مکره هستم، وقتی اکراه در من صدق میکنه، که این رو بدانم که اگر امتناع کنم بگید دچار ضرر میشم. اما این امتناع به اعتقاد کیه؟ ولذا میگه و معلومون ان المراد لیس امتناعه عنه فی الواقع، مراد از این امتناع مکره از مکرهون علی فی الواقع نیست، چون امتناع فی الواقع که برای مکره اثری نداره، ولو ما اعتقاد المکره عدم الامتناع، ولو آقای مکره اعتقاد به عدم امتناع داشته باشه، امتناع واقعی که اینجا اثر نداره که. پس معیار چیه؟ ملاک چیه؟ میگه بل المعیار فی وقوع الضرر اعتقاد المکره لامتناع المکره. یعنی باید مکره اعتقاد داشته باشه که مکره امتناع کرده، بعد شمشیر رو بزنه، بعد اون ضرر رو متوجه او بکنه. پس ملاک امتناع کی به اعتقاد کیه؟ امتناع به اعتقاد مکره هست. و هذا المعنا، دوستان هذا المعنا یعنی چی؟ یعنی این که اگر امتناع کنه به اعتقاد مکره ضرر متوجهش میشه، این که اگر به اعتقاد مکره امتناع بکنه ضرر متوجه میشه. یستقو ما امکان توریه ولا یستقو ما تمکن من التفسی به غیرها، توی فرض امکان تفسی عرض کنم با توریه صدق میکنه، اما تو فرض امکان عرض کنم تفسی به غیر توریه صدق نمیکنه. لأن المفروض تمکنه من الامتناع مع اطلاع المکره علی، اینجا داره مع اطلاع المکره عرض کنم فتحه رو تبدیل به کسره کنید، غلطه. به خاطر اینکه فرض ما این است که این آقایی که امکان تفسی به غیر توریه رو داره میتونه دست زن و بچه‌شو بگیره مهاجرت کنه، این آقا فرضمون این است که تمکن داره از امتناع با اطلاع مکره بر این امتناع، یعنی با اطلاع مکره این میتونه مهاجرت کنه بعدم مکره بفهمه، چه اشکال داره؟ خب بفهمه ها. و عدم وقوع ضرر علی، ضرر هم متوجهش نشه، عدم وقوع رو عطف به اطلاع بکنید، یعنی تمکن داره از امتناع با اطلاع مکره و با عدم وقوع ضرر بر او. والحاصل خلاصه این که ان التلازم بین امتناعهی، دوستان این امتناع یعنی امتناع به اعتقاد مکره، تلازم بین امتناع او و وقوع ضرر الذي هو المعتبر في صدق الاكراه، که معتبرمون طبق اون کلام اصحاب در صدق اکراه همینه، این تلازم موجود مع التمكن بالتوريه لا مع التمكن بغيرها. اگر تمکن به توریه داشته باشه این تلازم وجود داره، اما اگر تمکن به غیر راه توریه وجود داشته باشه این تلازم وجود نداره. ففهم ببینید این حرف خوبیست. مرحوم هدت طالب جزائری در هدت طالب تو ففهم همین بیان رو داره، ایشون میدونه چی گفته، گفته آقا ما قبول نداریم این لکن الاولا تا اینجا تو ففهم عرض میکنم، اشاره ففهم. مرحوم جزائری فرموده ما این حرف رو قبول نداریم. میدونی چرا؟ چون بالاخره این آقا اگر راه فرار و تفسیر رو داره، حالا چه از طریق توریه چه از طریق غیر توریه، اگر راه تفسیر داره پس مختاره، ولو این راه تفسیر از طریق توریه باشه، اما بالاخره راه فرار داره دیگه، وقتی راه فرار داره مختاره. لذا اگر شما میخواید بین توریه و عدم توریه هم فرق بگذارید، راه توریه و غیر راه توریه فرق هم بگذارید، همه حرف روایات رو بزنید، استظهار از روایات رو بگید دیگه، این لکن الاولا رو نگید، این حرف اونجا زدن. اما چرا عرض میکنم این فرمای شما بر کلام شیخ منطبق نیست؟ علتش این است که ایشون بندش کرده به چی؟ این حرف خودش رو بند کرده به اون حرفی که شرطی که اصحاب کردن. شرطی که اصحاب کردن چیه؟ میگن آقا اگه میخوای اکراه صدق بکنه باید این جمله صادق باشه که من مکره یا علم داشته باشم یا زن داشته باشم به این که اگر امتناع بکنم ضرر متوجه میشه، اما این امتناع امتناع به اعتقاد مکره هست. این جمله اگر بخواد صادق باشه میگیم این جمله در فرضی که شما قدرت بر توریه داری صادقه، اما در فرضی که قدرت بر مهاجرت داری صادق نیست. ببین به اینجا بندش کرده، میگه آقا ما یه شرطی داریم، کار نداریم این شرط درست یا غلط، یه شرطی رو اصحاب کردن، گفته آقا شما باید بدانی که اگر امتناع بکنی ضرر میاد. امتناعم امتناع به اعتقاد مکرهه، این تو فرض توان توریه امکان تفسی از طریق توریه صادقه، لذا موضوع اکراه است، اونجا صادق نیست لذا موضوع اکراه نیست. بیان متفاوته. البته حالا شما بفرمایید آقا ما این بیانو میذاریم کنار، مثل مرحوم جزائری چی میگیم؟ میگیم آقا اکراه جایی صدق میکنه که این راه فرار نداشته باشه. راه فرار اگه از طریق توریه باشه میشه مختار، راه فرار اگه از طریق غیر توریه باشه بازم میشه مختار، فرق نمیکنه این دوتا با هم دیگه. فقط شما ممکنه بگید روایات ازش استظهار میشود که اگر توان توریه هم داشته باشه بازم مکره، اون حرف دیگه است، بر اساس روایات عیبی نداره، اما لکن الاولا رو نگید. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.